برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجهتون و همچنان امیدواریم با ما باشید تا ساعت 6 بامداد.
هنر هشتم.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو و برنامه هنر هشتمه. من علی اکبر خدابخش هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و پژوهشگران در حوزه روابط عمومی پیرامون تأثیر این حوزه در ارتقاء شعار سال و ایجاد مسیرهای صحیح برای دستیابی به این مهم صحبت کنیم. با ما همراه باشید. اما در برنامه امروز میهمانان عزیز و گرانقدری داریم که در زمان خودش خدمتتون معرفیشون خواهم کرد. 30,000-10,35 شماره پیامک کوتاه ماست و تلفن‌های ما 2265-2285-278-61-035. با ما در تماس باشین با این شماره تلفن‌ها و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این طریق بتونید ما رو بشنوید، هم به صورت زنده و هم برنامه رو که تمام شد به صورت آرشیوی از این نرم افزار دریافت کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌ها برای ارتباط با شما عزیزان در اختیار شماست. با ما همراه باشید. بله، شما میتونید تا ساعتی دیگر فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو دریافت کنید و داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir هست. دوستان، تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه امروز هنر هشتم از رادیو گفتگو باشید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. در خدمت میهمانان عزیزی هستیم در برنامه امروز هنر هشتم که من یکی به یک دوستان رو خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر قربان‌علی تنگشیر، نایب رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران و استاد دانشگاه، جناب آقای دکتر علیرضا امیرپور از مدیران سابق روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی و استاد دانشگاه تهران و همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا حقیقی از اساتید محترم دانشگاه که فعال در حوزه روابط عمومی هم هستند. خیلی خوش آمدید و تشریف آوردید. انشالله بتونیم با حضور شما عزیزان برنامه خوبی رو داشته باشیم. در برنامه‌های گذشته خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم که سالی که مقام معظم رهبری اعلام کردن برای تسهیل در اون روابط عمومی میتونن نقش بسیار ارزشمندی داشته باشن. من می‌خواستم که حالا هر کدوم از بزرگواران که صلاح است شروع بکنیم صحبت رو. بله آقای تنگشین. آقای تنگشین شما بفرمایید که در این سالی که مقام معظم رهبری سال رو به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین اعلام کردن، روابط عمومی‌های ما به لحاظ تئوری و ظاهری چه برنامه‌هایی میتونن داشته باشن و در قالب اجرا چطور میتونن تحقق ببخشن؟ البته این سوال خیلی کلان هست، ولی حالا شروع میکنیم انشالله ببینیم که سرتیتر سوالمون و پرسشمون این باشه تا بریم تو بطن موضوع. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت جناب علی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو. به تشکر میکنیم از همه دست اندرکاران این برنامه که واقعا به روابط عمومی بهایی دادن، در رادیو یک برنامه رو به این اختصاص دادن. ببینید روابط عمومی الان در دنیای کنونی عوامل ایجاد توسعه هستن.
بله.
به توسعه ملی به هیچ وجه صورت نمیگیره تا همکاری های بخشی هم دولتی و نخبگان و مردم به وجود بیاد. روابط عمومی ها ارتباط به وجود میارن، در این ارتباط باید در راستای شعار ملی سال بتونن این امکانات رو به وجود میارن، ایجاد زمینه های همکاری های متقابل، پاسخگویی مسئولین. بسیار مهمه که مردم بدونن که مسئولین میان پاسخ میکنن به این کار. اصلی روابط عمومی ایجاد ارتباطه. ارتباطات میتونه همکاری ها رو به وجود بیاره، همکاری های بخشی برای اهدافی که ما میخواییم شناسایی بکنیم در مورد سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی. اینا همه وظایفی است که به هر حال به عهده روابط عمومی هست و ایجاد آرامش در جامعه. یکی از کارهای روابط عمومی باید ایجاد آرامش، حتی ایجاد نشاط روحی میتونه یک وفاق ملی رو به وجود بیاره. و روابط عمومی ارتباطگرن، به خصوص در عصر جدیدی که شبکه‌های اجتماعی میتونن بازوهای کمکی روابط عمومی ها باشن. ما باید دیگه روابط عمومی کلاسیکی قدیمی رو کم کم به فراموشی بسپاریم و بتونیم از تکنولوژی‌های جدیدی که به وجود اومده استفاده کنیم. الان در دنیا از نسل چهارم روابط عمومی صحبت میشه. نسل چهارم روابط عمومی خودش شامل بخش‌های زیادی از جمله مثلا اینترنت صنعتی اشیا یا مثلا هوش مصنوعی یا رانش ابری. اینا باید تو حوزه روابط عمومی کمک کنه به تحقق اون اهداف که مردم بتونن بازخوردشو ببینن. تا مردم اعتقادی نداشته باشن به ما بهایی نخواهند داد. روابط عمومی باید شفافیت رو داشته باشن، رو راستی رو داشته باشن، ارتباطگرهای خوبی باشن، ایجاد شور و غرور ملی بکنن. یعنی بیان کمک کنن به اهداف وزارتخونه ها، سازمان ها که مردم باور داشته باشن. مردم اگه باور ملی داشته باشن میتونن ایجاد آرامش هم که گفتیم و فرهنگسازی در جامعه. فرهنگسازی در جامعه به نظر من یکی از وظایف اصلی روابط عمومی است که بتونن نیاز آموزشی رو در سطح کلان مردم یا مثلا مدیریت، کمک به مدیریت به خاطر شناسایی و ایجاد وفاق ملی و همکاری نخبگان، استفاده از دانشگاهیان. ما مثلا دانشگاهیان رو ارتباطاتش رو با روابط عمومی خیلی کم میبینیم، در حالی که دانشگاه و روابط عمومی میتونن ارتباط بسیار خوبی داشته باشن. به ظرفیت های هر بخشی آقای خدا بخش باید دیده بشه. مثلا روابط عمومی هایی داریم که تخصص روابط عمومی ندارن، یا تغییرات مدیریتی روابط عمومی متاسفانه تو ایران خیلی زیاده و حتی جایگاه روابط عمومی در این حوزه ها اصلا دیده نشده.
بسیار ممنونم. اشاره کردید به باور و ایجاد باور در مردم و فرهنگ سازی، اما گویا خود روابط عمومی هنوز به این باور نرسیدن که چه جایگاهی دارن. اینطور به نظر میرسه.
ببینید روابط عمومی ما تخصصهای روابط عمومی رو ندارن. متاسفانه بعضی مدیران کل روابط عمومی مدیر کل روابط عمومی هستن ولی تحصیلات روابط عمومی ندارن.
یعنی تحصیلات خیلی مرتبط هست.
الان تو دنیایی که ما تو نسل چهارم روابط عمومی هستیم واقعا تحصیلات حرف اولو میزنه. ممکنه شما 20 سال پراتیک تو روابط عمومی کار کرده باشید ولی از دنیا خبری ندارید، از شبکه‌های اجتماعی خوب استفاده نمی‌کنید، تیم خوبی ندارید، کارشناس خوبی ندارید. بنابراین ما مشکلات عدیدی که در روابط عمومی ایران داریم که چارت سازمانی روابط عمومیه. به این چارت سازمانی ایجاد انگیزه میکنه برای مدیر. مدیری که میاد چارت نداشته باشه، هر چقدر موفق باشه نمیتونه کار کنه.
حالا فرض کنید چارت هم دارد، چی میشه که چه اتفاقی میفته که شما به عنوان یک آدم پیشکسوت در حوزه روابط عمومی تو برنامه ما تشریف میارید و میگید که متاسفانه همچین امکانی وجود نداره در جامعه و نوع نگاه مسئولین به انتخاب مدیر روابط عمومی بر اساس اصول ارتباطات و روابط عمومی و اینجور چیزا نیست، شاید بشه روابط خصوصی نام گذاشت. چرا اینجوری میشه؟
ببینید، ما در حوزه روابط عمومی فعالیت‌هایی که در طی سال‌ها صورت گرفته، نگاه کلی مدیران به روابط عمومی بسیار پایینه و این باید در مدیران نهادینه بشه که روابط عمومی بخش بزرگی است که باید کمک کنه به مدیریت خوب. ما الان تو دنیا به روابط عمومی به عنوان مشاور نگاه میکنن، به عنوان بالاترین مقام. چرا قراردادها و خریدها توسط روابط عمومی انجام میشه، در حالی که در ایران مدیریت در روابط عمومی فصلیه، هر مدیری که عوض میشه روابط عمومی رو با خودش عوض میکنه.
حتی رئیس دفترش میشه مدیر روابط عمومی.
حتی رئیس دفترشون هم میکنن مدیر، یا حتی خود صدا و سیما هم همینطور مدیران روابط عمومی.
آقا دیگه صدا و سیما که روابط عمومی نظامه. چیه نظرتون در مورد صدا و سیما؟
ببینید، مدیرانی که در روابط عمومی هستن باید خیلی اطلاعات خوبی در حوزه روابط عمومی داشته باشن. متاسفانه بعضیا اصلا رشته نامربوط دارن، اطلاعات ندارن، روانشناسی اجتماعی نمیدونن، جامعه شناسی نمیدونن. روابط عمومی یک علمیه که شما باید بنا تخصص داشته باشید. بعد ما تو دنیا روابط عمومی رو 24/7 میدونیم، یعنی 24 ساعت و 7 روز هفته. شما نباید بگید من فلان ساعت میام، ولی در ادارات دولتی حتی صدا و سیما ممکنه ساعتی باشه.
ترسم آقای دکتر تنشید با سختی کار روابط عمومی بزنه بالاتر از سختی کار در معدن.
ببینید سختی کار وجود داره، شما وقتی که با روزنامه نگار خبر آنلاین مواجه هستید، استرس روحی شما خیلی زیاده. یعنی یه مدیر روابط عمومی استرس داره که خبرش درست بره، کارشناسش درست کار کنه و مدیرش اطلاعات روابطی داشته باشه. آقای خدابخش، مدیران روابط عمومی که مدیران رسانه‌ای داشته باشن خیلی موفقن.
بله.
یعنی مدیر کل یا رئیس یا وزیر رسانه‌ای باشه و اعتقادی به رسانه داشته باشه.
خیلی از روابطی ما الان میان از همکاران ما مجریان رادیو تلویزیون انتخاب میکنن، میبرن مدیر روابطی میشون میکنن. خوبه؟
متاسفانه خیلی بده.
همه مجریان
الان شدن مدیران کل روابطی میشن.
الان گفتین که رسانه‌ای باشن.
آقای رنجبران مثلا اینجا بودن، مثلا در اون دوران خیلی اتفاقاتی افتاد که به هر حال روابط مردم به صدا و سیما خیلی اعتقاد دارن، به خاطر اینکه اطلاع رسانی میکنن. شما الان شبکه خبر نگاه کنید، مردم بسیار بهش علاقمندن به خاطر زیرنویسایی که داره، اطلاعات آنلاین میده،
اعتماد به.
یعنی اگه شما
هست.
ندید مردم خودشون از شبکه‌های اجتماعی گیر میارن. روابطومی باید آنلاین خبر داشته باشه با شفافیت.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون. حالا من بیشتر نمیخوام راجع به این موضوع بحث کنیم. آقای دکتر حقیقی، تاکیدات مقام معظم رهبری در شعاری که در سال اعلام کردن، تأکید بیشتر روی توسعه و نیروی انسانی هستش و محور این شعار رو هم در واقع خود نیروی انسانی خطاب قرار دادن. روابط عمومی چه نقشی در کشف و پرورش و تربیت نیروی انسانی داره؟ من اشاره دارم به کشف. خواستم ببینم که همونطور که آقای تنگشیر گفتن روابط عمومی مشاور بالای یک مدیر میتونه باشه، اینجا بفرمایید که روابط‌ها چه جایگاهی دارن برای کشف استعدادها، شناخت بسترها، شناخت نیروهای انسانی کارآمد و کارآزموده. بفرمایید.
بله، سلام عرض ادب خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان محترم برنامه هنر هشتم رادیوی گفتگو. خدمتتون عرض بکنم که اگر اجازه بفرمایید، من ابتدا به یه سخن از مقام معظم رهبری که در سال 1391 گفتن در ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان مطلب رو شروع بکنیم. و در حقیقت ایشون حدود 11 سال پیش بیش از 40 بار بر استفاده از لغت دانش‌بنیان و استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشبرد اهداف دانش‌بنیان به عنوان موتور پیشران در کشور بارها تاکید داشتند و محوریت شعار امسال که در حقیقت ایشون نامگذاری کردند قرار بود که در طی 5 سال برنامه راهبردی به 20,000 شرکت برسه. یعنی مقام معظم رهبری گفته بودند که ما انشالله بتوانیم که در طی 5 سال در افق به 20,000 شرکت دانش‌بنیان برسونیم. ما ابتدا این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که بازم تاکید میکنم ما حدود 6652 تا شرکت دانش بنیان داریم که احتیاج به نیروی متخصص، احتیاج به نیروی روابط عمومی و کسانی دارن که به صورت اینترپرنور یا کارآفرین بتوانند بخش روابط عمومی و ارتباطات شرکت‌های دانش بنیان رو پیش ببرند. ما در ایران متاسفانه در حوزه ارتباطات و حالا در مقام پایین‌تر روابط عمومی دچار کمبود نیروی متخصص هستیم. همونجور که آقای دکتر تنگشیر فرمودند، اطلاعات کاربردی و اجرایی در حوزه روابط عمومی و به صورت به خصوص دانشگاهی، درسته که مدارک دانشگاهی در سالهای اخیر به وفور هم در حوزه روابط عمومی صادر شده برای همه فعالان حوزه روابط عمومی که این اتفاق خوب و مناسبیه، من این رو من نمی کنم یا گله‌ای ندارم، ولی در حوزه پراکتیکال یا عملی روابط عمومی به عنوان یک علم، فن و هنر هستش و غیر از مبحث علمیش دانشگاهی، مبحث فن و هنر رو هم باید یدک بکشه. ما تا دو هفته پیش که خب خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و حضرت عالی بودیم، تعداد شرکت‌های دانش بنیان 6632 تا بود. در طی دو هفته گذشته ما با 20 عنوان شرکت جدید و تأسیس در حوزه دانش بنیان به 6652 تا شرکت دانش بنیان رسیدیم که با توجه به شعار سال این کار داره تحقق پیدا میکنه. ما در خوشبینانه ترین حالت اگر بخوایم این رو به عنوان یک روند طبیعی در نظر بگیریم و هر هفته به طور میانگین 10 شرکت دانش بنیان رو به صورت کمی، من راجع به کیفیت حالا بعداً صحبت میکنم، اضافه بشه، سالانه 500 شرکت میتوانیم به شرکت های دانش بنیان کشور اضافه بکنیم. با توجه به افقی که مقام معظم رهبری دیدن و حدود 20 هزار شرکت رو طی سخنرانی که در سال 91 داشتند مد نظر قرار دادند، مجموع 5 سال بیش از 2500 شرکت دانش بنیان نخواهیم توانست با این برنامه که در حقیقت معاونت فنی ریاست جمهوری داره پیش بینی میکنه برسیم و 17500 کسری خواهیم داشت. ممکنه با جمع 6652 تا به اضافه 2500 تا به رقم حدود 9100 تا برسیم، ولی باز هم به 20000 تا نخواهیم رسید. این یک برنامه راهبردی میخواد که توسط کسایی که فعال هستن در حوزه روابط عمومی، دانش آموختگان این رشته، فعالان حوزه ارتباطات بتوانند رایزنی های مختلفی رو داشته باشند. مثلا شرکت های دانش بنیان میبینیم که یک دفعه 50 عنوان شرکت در یک حوزه داره تأسیس میشه. ما ابتدا باید برنامه استراتژیکی که معاونت فناوری ریاست جمهوری تدوین میکنه رو روش دقیقا مطالعه داشته باشیم، ببینیم اصلا بر حسب نیازهای راهبردی کشور این شرکت ها دارن افزایش پیدا میکنن یا نه. از 20000 تا شرکت یا 10000 تاش فقط در حوزه سلامت داره گسترش پیدا میکنه.
این موضوعی که گفتید اخیراً هم چیزی اطلاع رسانی شده یا نه، همون مفاهیمی که از قبل تصویب شده که شرکت های دانش بنیان میتونن راه اندازی بشن، با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، آیا معاونت علمی رئیس جمهور کار خاصی کرده، معرفی کرده که چه شرکت هایی، چه شخصیت هایی میتونن وارد این شرکت های دانش بنیان بشن و تأسیس کنن یا نه؟
ببینید یه سری از در حقیقت بخش بندی هایی بوده که شرکت های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری، زیست بوم، در حوزه های مختلف سلامت و اینها بوده. اخیراً در سال جدید من طبق رصدی که هر روزه سایت دانش بنیان و معاونت فناوری ریاست جمهوری رو انجام میدم و به خاطر ارتباطی که با مدیر محترم روابط عمومی معاونت فناوری ریاست جمهوری جناب آقای کرمی دارم، اخیراً چیزی مشاهده نکردم که در حقیقت به سایت اضافه بشه. شرکت‌های دانش بنیان یک کتابچه‌ای رو دارن در قالب 110 خدمت دانش بنیان به کسانی که شرکت‌های دانش بنیان دارن. اخیراً ما ملاحظه میکنیم که اخبار و اطلاعاتی راجع به این 110 خدمت میاد، ولی این اصلا کفایت نمیکنه. یعنی اینکه شما به طور مثال امریه سربازی، ما الان بسیاری از نیروهای نخبه رو داریم، همونجوری که آقای دکتر تنگشیر فرمودند که متخصص حوزه ارتباطاتن. وقتی که یک شرکت در حوزه سلامت که فناوری ریاست جمهوری هم خیلی روش تاکید داره، کار بسیار عالی هم میکنه، انجام میده، ولی اون شرکت مخفول میمونه، حالا چه در حوزه واکسن هستش، چه در حوزه ساخت تجهیزات و ادوات تجهیزات پزشکی هستش، چه مفاصل مصنوعی. ما اخیراً داریم مشاهده میکنیم این شرکت ها رشد داره، ولی اون شرکت ها به خاطری که به مرحله تجاری سازی نمیرسند اصلا مثل این که اصلا وجود ندارن، فقط یه اسم دانش بنیان رو دارن یدک میکشن.
یعنی میفرمایید که تسهیلات خوبی هست برای راه اندازی دانش بنیان ها، اما حمایت لازم و کافی و وافی نمیشه، درسته؟
دقیقاً همین صحبته، یعنی ادامه این روند مخفول میمونه.
خب روابط عمومی مثلا حوزه زیست محیطی، روابط عمومی حوزه سلامت، روابط عمومی صنعتی چه نقشی دارن تو اینجاها که فراخوانی، حمایتی، اعلامی؟ اول با مدیران خودشون صحبت کنن که آقا یه همچین خبری هست، مثل همون امریه که الان فرمودید که برای مثلا فلان حوزه دانش بنیان امریه میگیرن. خب بیان روابط عمومی هم یک فعالیتایی بکنن که به نهادهای خودشون در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان رو شناسایی کنن، بشناسن، معرفی بکنن تا بتونن تبادل داشته باشن. نکته مهمیه حمایت. حمایت اگر نشه، خب روزانه هزار تا، ممکنه امروز هم که کسب و کار مجوزش 3 روزه میدن گویا، خب خیلی بره، خیلی راحت میدن. خب فرض که مجوز تأسیس دانش‌بنیان رو هم 1 روزه بدن، خب بعدش چی؟ همین مطلبی که نقش روابط عمومی چیه در اینجا؟
بله خدمتتون عرض بکنم، ببینید ما با انبوهی از مجوزها و انبوهی از دانش آموختگان در همه حوزه‌ها، نه تنها روابط عمومی، الان مواجهیم. در حوزه ارتباطات سلامت، در حوزه لیزر، در حوزه فوتونیک، در تمام حوزه‌های دانش بنیان. ولی متاسفانه ضعف اطلاع رسانی مناسب، دقیق و به هنگام که توسط یک مدیر ارتباطات و مدیر روابط عمومی باید در سازمان صورت بگیره، این بزرگترین خلأ هستش که سازمان رو کامل قفل میکنه و به سکون میکشه. ما الان انبوهی از دانشجویان ارشد و دکترا داریم که بسیار متخصص هستن، مخترع هستن و دارن توی پادگانهای نظامی ما فقط کارهای روزمره اداری رو انجام میدن. اینجا در حقیقت به بسندی کردن صد و ده خدمت شرکت‌های دانش‌بنیان کفایت نمی‌کنه. مدیران روابط عمومی از تمام سازمان‌ها باید کسانی رو که در حوزه‌های مختلف نیاز دارن از طریق ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی، از طریق معاونت فناوری ریاست جمهوری بتوانند از طریق فراخوان‌ها و اطلاعیه مختلف و درخواست‌های مکرر جذب، نامه‌نگاری، اطلاع رسانی بکنند و اینها رو در حقیقت جذب بکنند، به خاطر اینکه یک شرکت دانش‌بنیان ارزش افزوده بسیار زیادی رو تولید می‌کنه. من مثالی بعداً خواهم زد خدمتتون، بعد از اینکه آقای دکتر امیرپور صحبتشون رو انجام دادن، در ارتباط با ارزش افزوده‌ای که شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد خواهد کرد.
بسیار ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر امیرپور، راجع به این موضوع می‌خواید صحبت کنید یا من پرسش بعدی رو مطرح کنم خدمت آقای دکتر امیرپور؟ خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی، اساتید محترم و شنوندگان فریخته برنامه فاخر هنر هشتم رادیو گفتگو، عرضم به حضور انور عالی اینی که امسال مقام معظم رهبری به شایستگی اسم سال رو تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین گذاشتن، یک فرصت بسیار خوب برای نهاد روابط عمومی هستش که بتواند خودش رو معرفی بکنه. حوزه روابط عمومی تا کنون متاسفانه همطور که اساتید معزز فرمودن، نقش خدماتی، تشریفاتی، ابزاری و در واقع تکنسین حوزه ارتباطات رو داشته، ولی این نقش بسیار فراتر از این حیطه کوچک، جایگاهش بیشتر از این هستش. باید نقش مشاور مدیریت در جهت ارتقا، بهره‌وری، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های اون سازمان رو داشته باشه. ما در حکمرانی خود گود گاورننس مباحثی مثل پاسخگویی، شفافیت و توسعه رضایتمندی رو داریم. این هاست که میتواند جایگاه روابط عمومی رو مشخص بکنه. امروزه روابط عمومی تسهیلگر ارتباطاته، یا به تعبیری میتونیم عنوان بکنیم که روغن چرخدنده کارخانه نظام بوروکراسی کشوره. من از این تعبیر میتونم استفاده بکنم که در زمین اشتغال آفرینی روابط عمومی چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه. خب الان کارآفرینان ما، کارفرمایان ما با موانع متعدد و پیچیده و بسیار زیادی رو در عرصه کارآفرینی و توسعه اشتغال مواجهن. اینجاست که نهاد روابط عمومی، مدیران معزز روابط عمومی که زحمتکشن، صدیقن و مشغول فعالیت هستن، میتوانن موانع قانونی، ساختاری و مباحث مختلف تو این زمینا شناسایی بکنن و با مدیر دستگاه منتقل بکنن. چرا باید کارآفرین ما برای گرفتن یک مجوز ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها و هفته‌ها در پیچ و خم دستگاه اداری گیر بکنه و نتواند اون مجوز رو بگیره و بعد از گرفتن مجوز نتواند در واقع به درستی و شایستگی فعالیت خودش رو انجام بده. اینجاست که رواتومیا میتونن به عنوان یک مشاور مدیریت این موانع رو شناسایی بکنن، عنوان بکنن، تکریم واقعی ارباب رجوع در تمام ادارات و دستگاه‌ها و دستگاه‌های خدمات عمومی رو ارائه میکنن. شاید یکی از مهمترین وظایف رواتومی باید باشه. ما رواتومی تو سالهای گذشته تو اطلاع رسانی خیلی زحمت کشن، خیلی فعالیت کردن، تمرکز خودشون رو گذاشتن تو اطلاع رسانی، اما متاسفانه باید عرض بکنم تو اطلاع یابی، یعنی در واقع مبحثی که مرحوم دکتر نطقی پدر علم رواتومی ایران میگفتش که رواتومی از طرفی باید وکیل مدافع مردم در درون سازمان باشه و از طرفی دادستان در واقع اون سازمان باشه، میتونه این نقش وکیل مدافع و نقش دادستانی رو همزمان ایفا بکنه، هم دادستان باشه بتواند افکار عمومی رو به نفع افکار عمومی وارد جریان بشه، هم در واقع وکیل مدافع خود سازمان باشه بتواند خوب عنوان بکنه. اینجاست که مقداری متاسفانه ما دچار مشکل هستیم. تو بحث دانش بنیان که شعار سال است، باز رواتومی‌ها تو عرصه فناوری‌های جدیدی که اساتید هم فرمودن، مخصوصا دنیای متاورس، EPR الکترونیک ریلیشنز، پابلیک ریلیشنز و اینترنت اشیا، تا حالا آنچنان کار بایسته و شایسته من ندیدم انجام بدن. اینهاست میتونه افکار عمومی رو کمک بکنه، خدمات عمومی رو بهتر عرضه بکنن و مردم از گرفتن اون خدمات عمومی لذت ببرن. در زمان گذشته ما نهایت هدف رواتومی ها این بود که ایجاد رضایتمندی بکنیم. ایجاد رضایتمندی کف انتظارات مردم است. امروزه در پارادایم جدید میگن مردم باید از خدمات عمومی لذت ببرن، کیف بکنن، حظ ببرن. وقتی من وارد یک سازمان میشم جهت دریافت خدمت، دیگه به اون رضایتمندی اکتفا نکنم، از اون خدمتی که اون سازمان عمومی یا اون دستگاه، اون وزارتخونه، اون مؤسسه و نهاد عمومی به من ارائه میده لذت ببرم و کیف بکنم و حظ ببرم و اونو منتقل کنم، این حظ و کیفمو به تمام افراد جامعه و به افکار عمومی.
بسیار ممنون و متشکرم. خب بسیار ممنونم از صحبت‌های شما جناب آقای دکتر امیرپور. من می‌خواستم سوال دیگری رو مطرح کنم، حالا هر کدوم از بزرگواران می‌خوان راجبش توضیحاتی بفرمایند که بتونی وارد بحث بعدی بشیم. من می‌خواستم بدونم که نقش دستگاه‌ها در ارتباط با روابط عمومی‌هاشون چیه و همینطور روابط عمومی‌ها چه نقشی دارن در برابر دستگاه‌هاشون، و سپس تعمیمش بدیم به مردم در این زمینه که نقش مردم چیه اینجا، به عنوان حالا آقای دکتر امیرپور گفتن که وکیل مدافع و دادستان. بفرمایید دستگاه ها چه وظیفه‌ای دارن در مورد روابط عمومی‌هاشون و بالعکس. آقای دکتر تنگچی بفرمایید.
ببینید، ما در چارت سازمانی کارشناس‌های مختلفی داریم، از جمله کارشناس تبلیغات، کارشناس بازاریابی، کارشناس ارتباطات، ارتباط با رسانه‌ها و ارتباط با مثلا با وزارتخونه و سازمان‌ها. اون کارشناس مربوطه باید خیلی خوب کارشو بلد باشه، بتونه اطلاعات جامعی از مدیران روابط عمومی وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها داشته باشه، یعنی یه آرشیوی داشته باشه که مدیر روابط عمومی استانداری مثلا خراسان شمالی کیه، یا استاندار مثلا فلان کس کیه، که بتونه با اینا ارتباط برقرار کنه. اطلاعات کارشناس ارتباط با رسانه ها جدا از کارشناس ارتباط مثلا با تبلیغات و بازاریابیه. ما متاسفانه در چارت سازمانیمون چیزی به نام کارشناس ارتباط با رسانه ها اگرم داشته باشیم مؤثر نیست و مفید عمل نمی کنن، برای اینکه مرتب چارت سازمانی روابط عمومی ما تغییر میکنه. کارمندی رو که مثلا فرض کنیم میاد ندارن، میگن شما برو روابط عمومی کار کن، در حالی که الان اینطوری نیست. ما باید حداقل کارشناسای لیسانس، فوق لیسانس، حتی رشته‌های بالاتر تو ارتباطات داشته باشیم، تو روزنامه‌نگاری داشته باشیم. ما الان مدیر روابط عمومی داریم که یک خبر نمیتونه بنویسه، متاسفانه اینطوریه، یا حتی یک گزارش نمیتونه از فعالیت‌های وزارتخونه خودش تهیه کنه. بنابراین اون آدمی که میخواد ارتباط متقابل بین وزارتخونه، سازمان و روابط عمومی به وجود بیاره خیلی آدم مهمی باشه. یعنی باید یه تجربه داشته باشه، بشناسه مثلا آقای خدابخش سالها تو رادیو کار کرده، ارتباط با آقای خدابخش چگونه باید باشه، کی باید باشه، چی چیزی باید از آقای خدابخش بخواد که بتونه پاسخ مناسبی بگیره. با توجه به تعدد خبرهایی که تو شبکه‌های اجتماعی میاد، تا شما بخوای یه خبر تایید کنی، یه ارتباط برقرار کنی، یه خبر دیگه اومده اونو لغو کرده یا اصلا از بین برده. بنابراین کارشناسان باید آنلاین باشن، حتی شب تو خونه‌ش هم باید خبرها رو چک کنه. ما داریم مدیرانی که حتی 24 ساعت دنبال خبر